بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللأن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. اللهم لأن أول ظالم ظلم حق محمد الله وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم يعز الظالم على نفسه يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. عزيز صوت الحق داريم بخونيم و فراز 36 بود این فرازی که خوندم، یکی از مجموعه های بسیار بسیار مهم و مفید که به حمدالله ترجمه های خوبی هم شده، خیلی بجاست. عزیزانی که نیاز به ترجمه ندارن که خب مشخص است خودشون هرچه بهتر با تدبر و بهره‌گیری از بقیه مطالب مربوطه از این رسالت الحقوق بهره‌گیری بشه، فیلقه بجاست که 50 حق در این رساله شریفه آمده. دیگران هم از ترجمه هایی که شده خیلی خوب میشه استفاده کرد، ترجمه های ساده، ترجمه های روان شده رسالت الحقوق که بسیار بجاست با تأمل دقت بشه از این مجموعه شریفه که حقوقی از خدا بر انسان و حقوق عضلات و جوارح خود انسان و حقوق انسان و دیگران بر انسان از ارحام و نزدیکان و از افراد دیگر و قشرهای دیگر بیان شده، انسان به این حقوق توجه بیشتر پیدا کند که از نشانهای شخصیت انسان همین است که حقوق را بداند و به حقوق عمل کند. در هر حال این فرازی که خوندم و اما حق الخلیط، یعنی حق کسی که با انسان برخورد داره، محشوره به تعبیر خودمون، کسی که با انسان محشوره، به هر صورتی شریک انسان است با انسان محشوره، رفیق انسان است، شریک نیست، رفاقت داره، رفت و آمد داره، همنشین با انسان هست، به گونه با یک دیگر معاشرت دارند. دو نفری که این چنین باشند گفته میشه خلیط، یعنی با یک دیگر محشورند، معاشرت دارند. حق کسی که معاشرت داره، رفیق، حالا یکیش همینه که انسان باهاش رفاقت میکنه. در مرحله اول قبل از بیان حق خلیط، در ارتباط با رفیق خیلی باید مراقب بود که انسان کسانی رو که به عنوان رفیق با خودش رفیق میگیرد و رفت آمد را ادامه میدهد و رفت آمدها خصوصی میشود و ارتباطات نزدیکی میشه، خیلی باید روش حساب کرد که افراد درستی باشن. گاهی میشود که سلام است و سلام به قول معروف، انسان با افراد با همه اینجوری سلام و سلام مشکل نداره، با هر کسی ممکن انسان برخورد میکنه سلام و سلام تمام میشه. اما کسانی را که به عنوان رفیق بر خودش انتخاب بکند انسان، که از طور رفت آمد چه نزدیک میکنه، رفت آمد ادامه میده، خصوصی میشه، خیلی باید روش حساب کنه انسان. چه این که بسیار بسیار مسئله رفاقت تأثیر گذاره. اگر رفیق خوبی نصیب انسان بشه خیلی مؤثر است در خوب شدن انسان. از بیانات کوتاه حضرت جواد الائمه علیه السلام امام نهممون هست که حضرت فرمودن که من اتخذ اخن فی الله فقد اتخذ بیتن فی الجنه. اگر کسی یک رفیق خدایی برای خودش بگیره، یک کسی که این رفاقتش برای خداست، آدم صالحیست، آدم درستیست، او رو برای خودش رفیق بگیره که بایش رفت و آمد داشته باشه، اونس داشته باشه. من اتخذ اخن فی الله فقد اتخذ بیتن فی الجنه، خانه در بهشت برای خودش فراهم کرده. بسیار بسیار رفیق تأثیر گذاره. ولی ذات در این حد است که وقتی یک رفیق خوب کسی انتخاب کنه، حدیثی که خوندم، خانه بهشتش رو تأمین کرده، چون رفیق خوب میکشاندش کار خوب، طرف خوبی ها اهل بهشتش میکنه. عکسش رو همینطوره. اساسا مجالست، معانست، رفاقت تأثیر گذار است، بسیار بسیار قوی. اگر یه چوب پنبه سر شیشهی که دوای بدبو داشته گذاشته بشه، چوب پنبه بدبو میشه. همین چوب پنبه سر شیشهی که عطر خوشبوی درش هست گذاشته میشه، همین چوب پنبه خوشبو میشه. اساسا مسئله تأثیر گذاری در اشیا و اشخاص مسئله مشخصی است. بادی که برخورد میکند، نسیمی که میوزد از لجنزاری عبور کرده باشه بدبو میشه، از گلزاری عبور کرده باشه خوشبو میشه. بسیار بسیار رفاقت تأثیر گذاره. انسان باید نسبت به رفیق خیلی دقیق بود. یک شعری یه وقت من حفظ بودم، حالا نمیدونم خونم، اگر نیامدم شعر مشکل نداره، ما دیگه از یه حرفو گذاشته که شعر حالا بیاد و نیاد. که شبی در یک زیارتگاه مهری زیاری با صفا آمد به دستم، چو گل بوییدم و بوسیدم او را، هنوز از عطر روح افزاش مستم. بگفتم از کدامین خاکی مهر که دل بر رشته مهر تو بستم. بگفتا تربت پاک حسینم که بر دامان احسانش نشستم، کمال هم نشین بر من اثر کرد، وگرنه من همون خاکم که هستم. اینجوری این تأثیر گذاره. نتیجتا در انتخاب رفیق انسان خیلی به معنی که گفتم باید دقت کنه. گاهی انسان با رفاهایی که خوب هست رفاقت میکنه، میبینه عوض شد، صداقتش عوض شد، نمازش بهتر شد، اخلاقش خوبتر شد، عکسش هم که باشه باز همینطور. و در یک حدیثی رفیق را به سه قسمت تقسیم کردن که خیلی لطیفه. در حدیثی هستش که رفقا بر سه گونه هستن: الاخوان و سلاسه، اخون کل غزا. بعضی از رفقا مثل غزا هستن، یعنی همینطور که انسان به غذا محتاج است، انسان باید غذا بخوره، بدنش در ادامه زندگی احتیاج به غذا داره. بعضی از رفقا مثل غذا نیل لازم است، خوبه که آدم داشته باشه اینا رو و به اینا رفاقت کنه. اخون کل غذا و هوال عاقل، و اون رفیقی است که عاقل باشه و فهمیده باشه، دانا باشه، آدم صالح باشه. و هوال عاقل و اخون کدا. بعضی از رفقا افراد مانند مرض هم باید فاصله بگیره انسان، سعی کنه که معاشرت نداشته باشه. و خوال احمق، افراد این که احمق هست، چیز نمی فهمن، میخواد نفع هم برسونه به انسان، ضرر میزنه به آدم، چون چیز حالش نیست، احمقه دیگه. حالا عاقل کیه و احمق کیه، خودش باید بحثه خودش داره که دیگه باید تو بحثه دیگه نریم کنه فعلا. و هوال احمق باید ازش فاصله گرفت، همچنون که از مرضی که واگیر داره انسان فاصله میگیره، باید از افرادی هم که حماقتی دارن، چیز فهم نیستن، نفهم هستن، انسان فاصله میگیره. و اخون کد دوا، بعضی از رفقا مثل دوا هستن. هو لبیب، و اون رفیقی است که گفته میشه لبیب. فرق است بین عاقل و لبیب. عاقل که همینه که عقل و فهمی که خدا داده بهش عمل میکنه، با عقلش کار میکنه، میشه عاقل. لبیب محض عقل است، یعنی عقلش خالص خالص شده، دور از همه هواهاست، دور از همه هوس هاست، دور از همه آلودگی هاست. لب و لبیب در استعمالاتی که شده است، تفاوتی با عقل و عاقل در ارتباط با استعمالات که داره اینه که لبیب محض عقل گفته میشه، عقل محض گفته میشه، عقل بسیار بدور از هوا و هوس گفته میشه. اون وقت بعد از رفقا لبیبن، اونا مثل دوا هستن، مثل دوا. یکی از رفقایی که من گاهی برای بعد از دوستان نقل کردم، خودش مرد لبیبی بود واقعا. اون وقت اون نکته لطیفی میگفت در ارتباط با این حدیث، و اونی که وقتی گفته میشه اسم سوم اونایی که مثل دوا هستن کل لبیب، اونی که اینجور هستن، نمیشه بعدم انسان باشون درست زندگی کنه، رفاقت کنه، نمیتونه پا به پای اونا بیاد. یعنی اونا در یک سطح بسیار فوق العاده عمل میکنن که رفاقت با اونا کار مشکلیه، اما بشناسدشون که در مواقع حساس از اونا استفاده کنه. مثل دوا که گفته شد، دوا تلخشور خوشخور نیست به طور معمول، و همیشه انسان با دوا خوشش نمیاد سر کار داشته باشه، اما بداند که دواها چگونه است، یا از کسی که میداند باش آشنایی داشته باشد که در مواقع نیاز استفاده کنه. و از اینجور خوبان در یک سطح بالای بالایی هستن که انسان با اونا نمیتونه رفاقت کنه، پا به پاشون بیاد. همین جنابی که عرض کردم این نکته رو گفته بودیم، حالا افتادیم توی حرفا، این من باش خوب رفیق بودم ولی میدم نمیتونم رفاقت کنم، یعنی جوری بود که میموندین در رفاقت، جوری عمل میکرد. حالا یه مورد شعرز میکنم، مثلا فرض کنید که حالا گفتنش نمیدونم بعضی چیزا خوب هست بگم یا خیر، الان لالا یه موردش این بود که این آمد خالی ما وارد شد، تهران بود اصلا، بعد آمد مشهد و مشهد که می آمد منزل ما می آمد، به طور معمول می آمد بود، خالی ما وارد شد و بعدم البته کم کم مشهدی شد و همینجا هم فوت شد. و اون وقت بخچه ای داشت که داد به من، باز کرد بخچه رو، گفت این لباسه منه، اینم پول منه و بدم به این دیگه، داد که داشته باشم، مهمونه ما شده دیگه. گفتم بسیار، ما هم در شدت فقر بودیم، فقر مطلق و فوق العاده تنگ دستی ناگفتنی از جهتی که لازم نیست بگم دیگه اونا سیوریه، در فقر مطلق بودیم، ایشان که بارد بر ما شده بود. و اون وقت من میدونستم راضیه که از پولاش بردارم خرج کنم، بعد باز پول دستم میاد بذارم. رفیق خصوصی بودیم در یاد، گفتیم بخشه شما نشون داد این لباسم و اینم پولامه و دستت باشه. من بعد با خودم گفتم از پول همین برمیداریم خرج بکنیم، بعد باز وقتی میخواد بره هر جور شده جورش بکنیم بهش بدیم دیگه، مشکلی نداره. هی با گفتم بردارم برندارم بردارم برندارم، بالاخره برنداشتم، یادم میاد قرض کردم و برنداشتم. بعد بهش گفتم که اذیت شدم و اینجوری شد جریان که با تو که پولی در بساط نداریم، پولی در بساط نبود، گفتم از پولی تو بردارم خرج کنم. و اون وقت اما احتیاط کردم، بازم میدونستم که راضی هستی، گفتش که منم ناراحت شدم که بر نداشتی، ولی درستش همینه که بر نداشتی، درستش همینه، همه درستش هم همینه که کار کردی، باید هم همه کار میکردی، یعنی دقت داشتی اینجا. حالا بعد چیزی داره خواستم بگم صرف نظر کردم به جهتی، ولی حالا چیزی که باز گفتنیه بعد نیست میگم، با هم داشتیم میرفتیم میامدیم خانه، ما خانمون اون وقت گوشه باغنبر بود و اون سواد خیلی وقت قبله، در مسیر نونوایی بربری بود، اون وقت نونا یادم میاد یک دونه شکه میخواستیم بگیریم با 5000 بود، یک دونه نون بربری 5000 بود، من 5000 دادم نون گرفتم. به من گفت همین شما هستین که مردم بد تربیت میکنین. گفتم چیکار کردیم؟ نون خریدیم با شما اینجا چی شده؟ گفت همین جریان بدجور شد. گفتم چی؟ گفت اینجا اون وقت هنوز ترازو توی مغازه‌های نونوایی بود. گفت اینجا ترازو دیگه بود. گفتم بله اون وقت ترازو بود، نون کشیدنیه و تو مسئله الان برات نیست، 5000 دادی یک دونه نون گرفتی، ولی کسی که 3-4 تا 5-6 تا سر و نیم سر بچه و عیالاتی داره، اگر نونی که بکشن در کشیدنش فرق میکنه، همینطوری اگر 3 تا نون میخواد بگیره 3 تا 5 زاری بدی مشکل نداره، اما اگر چنون چه بخواد بکشه 3.5 میشه و نتیجتا عادتش میدی به این که نون رو نکشه، نون واره. دیگران هم کم کم خجالت میکشن که بگوین نون رو بکشید، اونا میخواد مثل تو عمل کنن، به اونا ضرر میخوره. نون کشیده نیست، بگو بکشه پول بده، تا یک لقمه هم بالاش میاد که اون کسی که به این یک لقمه هم احتیاج داره او از دستش نره، و خوبه که اینجور عمل کنه. گفتم که عرض به شما که قید مشکلی نداره، گفت دیگه همین، اگر بخواد یک خبرایی بشه بایستی این دقت رو تو کاراتون داشته باشید. چیزی که نمیخواستم بگم حالا بکنم، کم کم افتادم به گفتنش، از جهتی خوب نیست، خوبه الله بگم، اینه که از من دعوت کردن منبر همون مسجد حوض لقمان که اونجا نزدیک خانمون بود، روبرو کوچه بود، دعوت شد من بر. یه آقای بنایی بود، از اون خوب خوبای عالم بود. این بنایش هم فوق‌العاده بود و خیلی مرد خوب بود. در هر حال این دعوت کرد، آمد خانه و دعوت کرد، یه پاکتی هم داد، پول منبر داد. من چون بحث پول و منبر و این حرف هم از خوشم نمیاد، از اول پول میخواستم ولی پول منبر صحبت بشه خوشم نمیامده، میخواستم نگم. در هر حال پاکت داد و پول منبر داد. ما هم پولی نداشتیم، همون پول منبر رو اون پاکت داده بود خرج میکرد. این فهمید که من دارم از این پول منبر خرج میکنم. گفت مثل که از این پول پاکت منبری که آوردن داری خرج میکنم. گفت نه، این روم پاکت بود بینسی، این مال ده شب مجلس فرانجاست. هر شب منبر رفتی به همون نسبت اون شب پول بردار، نه این که منبری که نرفتی پول شب برداری. گفتم این حالا آمد حادثه رخ داد مشخص باشه، یعنی اگه آمد مردی فردا مشخص باشه این پول اینجوریه، فقط یک منبرشم پول برداشتی بقیهش مونه. گفتم در فقه ما مشکل نداره که نه از این پول حالا استفاده کنیم، مشکل نداره. گفت در فقه ما اشکال داره، اگر بخوای خبری بشه و اوضاع احوال یه چیزی سرت بشه باید اینا رو رعایت کنی به این صورت بشه. خب با این زندگی کردن کار مشکلیه. اینو بهش میگن لبیب. پس رفقا به این سه بخش تقسیم میشن. حالا انسان اگر با اون لبیب نمیتونه زندگی کنه، ولی سعی کنه رفقاش رفقای خوب باشن، رفقای عاقلی باشن، رفقای فهمیدهی باشن، رفقای خوب باشن، که رفاقت بسیار بسیار تأثیر گذاره. در همین شعری که خوندم بسیار لطیف گفته، این تربت کربلاست که در ارتباط با آقای امام حسین علیه السلام چی نمیشه. در هر حال اینها خارج از موضوع شد به یک معنا. و اما حق الخلیط، حق کسی که انسان با او رفاقت میکنه چیه؟ فعلا تغرهو ولا تغشهو ولا تکذبهو، فریبش ندهی، قشدار باش کار نکنی انسان، و دروغ بهش نگی، ولا تغفلهو غافلگیرش نکنی، شیطنت نکنی با او. خلاصش با صداقت انسان با رفیقش عمل کنه، اینجور نباشه که یه گونه عمل بکند که رفیقشو تو کارها و برخوردها فریب بده، به تعبیر خودمونی که میگیم سرشو کلاه بگذاره و فکر کند این که فریبش داده این یک امتیازیست. خیر، بلکه سعی کند که با کمال صداقت انسان با رفیقش عمل کنه، و اگر هم در جریانی قرار شد بر این که بر او سخت بگیرد، کاری کرد که مناسب است یک مقدار انسان با او برخورد داشته باشد، سعی کند برخوردی نداشته باشد، مثل این که یک دشمن با دشمنش برخورد میکند به گونه ای که برای اون دشمن میخواهد چیزی باقی نگذارد. اینجور نباشه، حد و حدود برخورد تند را نیز رعایت کند. ولا تعمل فنتغازهی عمل العدو، انتفاضهی شاد باشه، عمل العدو الذي لا يبقى على صاحبه. و نیز وقتی رفیق انسان اطمینان میکند به انسان، انسان سعی کند کمال دقت را داشته باشد که به نفع او عمل کند. و ان اطمئن الیک استقصیت له على نفسک، یعنی به تمام معنی کلمه انسان بر خودش سخت بگیرد که به نفع این دوستش عمل کند در چیزی که به او اطمینان کرده. شما این کار رو انجام میدهی بر من؟ بله انجام میدم. در ارتباط با کارها و برخوردها مورد اطمینان قرار داده است دوست انسان. انسان را دقت بکند که به تمام معنا کار را به بهترین صورت انجام بدهد و بداند انسان و علمت ان غبن المسترسل ربا. اون کسی که به انسان اطمینان پیدا کرده، انس پیدا کرده و به انسان مطمئن شده است و اطمینان و اعتمادی به انسان کرده است، انسان اگر نسبت به او کاری بکنه که فریبش بده، اگر فریبش بدهد، این مثل رباخاری است، در حکم رباخاری است، یعنی بسیار بسیار کار زشتی است. از اون طرف هم ولا قوت الا بالله، انسان بخواهد این نکات مهم اخلاقی را رعایت بکند، بایستی که از خداوند متعال کمک بگیرد. لا قوت ولا قوت الا بالله، که بسیار به این ذکر شریف باید پناهنده شد و از این ذکر شریف استفاده کرد. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، که در حدیث دارد که وقتی انسان این ذکر رو میگوید در موارد مختلف فرشته ها به کمکش میان و در اون کار کمکش میکنن، تا اونجا که بابی مکرر عرض کردیم در کتاب شریف کافی هست، باب و تتار و دل ملائکه و شیاطین، جنگ فرشته ها با شیاطین، و اون وقتی است که انسان شیاطین میخوان فریبش بدهن، اون وقتی که میگوید لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، اون وقت فرشته ها میان به کمکش و با شیاطین میجنگن و شیاطین رو کنار میزنن. و لذا در بسیاری از مواقع حساس درگیری نفس انسان با عقل انسان، راه همین است که انسان لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، از خداوند متعال کمک بگیرد، خدا کمک میکند و اون وقت است که انسان موفق میشود که شیطان و هواها و هوسها را کنار بزند و اون چی که صحیح است و درست است انجام بدهد. خدا بالاخره همه چیز در اختیار اوست. وقتی انسان پناه برد به خداوند متعال، خدا لطف میکنه، عنایت میکنه. وقتی در جنگی دق میشه که وجود مقدس پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، وقتی بود که به اصطلاح آتش بس شده بود، از دو طرف قرار بود استراحتی داشته باشن، پیغمبر اکرم یه درخت بود فاصله با مرکز جنگ داشت و رفتن طرف اون درخت و زیر سایه درخت استراحت کردن، راز کشیدن به اولم. یکی از دشمن را فهمید، متوجه شد و فهمید و یه جوری که دیگران درست متوجه نشن، آمد رو سر پیغمبر اکرم شمشیر کشید رو سر حضرت و گفتش که کیست که تو را از دست من نجات بدهد؟ رو سر حضرت استاد و اسم حضرت آورد و گفت کیست که تو را از دست من نجات بدهد؟ حضرت نمیتون که بهش نگاه کردن، فهمودن لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. این خواست شمشیری بزنه دیگه، همه چیز در اختیار خداست، سنگ زیر پاش، کلوخ زیر پاش، این تکون خورد، این خورد به زمین، خلاصه خورد به زمین. پیغمبر اکرم پاش شدن شمشیری گرفتن رو سرش واسدن، فهمیدن حالا کیه که تو رو از دست من نجات بده. این نگاهی کرد، گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. اینه که از این ذکر شریف مخصوصا توأم با صلوات خیلی تا کنون تجربه نشون داده که بهره گرفته شده و مشکلات بسیار مهم را مخصوصا به این صورت که من از یک بزرگی این جمله را به اصطلاح شنیدم که گفته بودن، انسان به این صورت اگر این ذکر رو بگوید، بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين. حالا این عرض امشبمون، حالا از امشب هم که ظاهرن شب اول ماه باشه، مثل این که اینجور است که شب اول ماه گفته میشه امشب، یه ارتباط این ایام به حضرت زهرا علیه السلام ارتباط بیشتر میشه کم بکم، چون که شهادتشون طبق معروف از روایات و نقلی که رسیده است 13 همین ماه است، و امیدواریم خداوند متعال توفیق عزاداری به هممون و به عنایت حضرتش خداوند متعال گرفتاری ها از همه دوستان اهل بیت مخصوصا از جمع و جامعه و کشورمون مبدل و عافیت بفرماید. السلام علیک یا فاطمه الزهرا، السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام على السيدة الجليلة ذات الأحزان الطويلة في المدة القليلة المجهولة قدرًا والمخفية قبرًا، ولأي الأمور تدفن سرا بذات المصطفى ويؤفى سرا بنت حليلة من ويل لمن سن ظلما وأضايا سفارش برمود بودن كبدن مرا شب غزم زید شب گفن کنید شب خاک بسپارید. لا اله الا الله چه گذشت بر مولا امیر المؤمنین وقتی عزیزشون را غسل می دادن کفن کردن مقدمات دفن و فرام نمودن. ای همه جا بر حضرت بسیار دشوار، ولی در مورد ناله حضرت بلند شد، فریاد زدن ناله زدن چه شده بمیرم، دستشون دستشون به بازوی شکسته. Oh.